مرغ‌های آلوده در زمان تولید مطمئن میشیم که فقط تخم مرغ‌های سالم و تمیز در بسته‌بندی‌های بهداشتی تلاوند قرار می‌گیرن و به دست شما می‌رسن تا سلامت شما و خانواده شما به خطر نیفته.
اهمیت سالم بودن، اهمیت تلاوند بودن.
کرد مدیریت در کشور بلند باشه و اقدامات کوتاه باشه، ما میتونیم به اون اهداف بلندمون برسیم.
جامعه ای که انتقادی نباشه به نظر من نمیتونه سازنده باشه.
اصل موضوع چیز خوبی، یعنی اصل این که ما شرایط نقد و اعتقادی داشته باشیم نسبت به
راجب مجامع که شما صحبت می‌کردید و برن به سمت اینکه خودشون اطلاعاتو از منابع اصلیش بگیرن.
برنامه شما تحلیلی هست،
خیلی بر من جالبه که همه ابعاد قضیه رو نگاه می‌کنید.
از اونش عدالت و صداقت هم باشه که خیلی چیز خوبیه.
همه چیز ورزش خبر نیست،
زاویه‌اش رو اصلاح بکنه. از روی برنامه شما
تلاش کنیم مطالبه گری بکنیم در جایگاه یک رسانه مرجع در حوزه ورزش.
همیشه با ورزش.
به نام خداوند سبحان، پروردگار جان، خداوند بخشنده مهربان. سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به این برنامه همیشه با ورزش. امروز و امشب روز و شب پرترافیک یا پرتردد و شلوغی برای برنامه همیشه با ورزش است. موضوع اصلی برنامه که اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی است، علاوه بر اون قرار هست که در مورد موضوع مهم واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس مجددا صحبت بکنیم، در مورد پول‌های مسدود شده فدراسیون فوتبال در فیفا هم صحبت می‌کنیم. عدد و رقم‌هایی که دیگه حقیقتش مشخص شده و کاملا متضاد با ادعاهای فدراسیون فوتبال کشورمان است. شماره های ارتباط با مردم است و پیامک ما 30306. سرمقاله همیشه با ورزش و رضا فرهانی.
وقت بخیر. در دو روز گذشته به بحث اساسنامه فدراسیون ها از دو منظر جداگانه پرداخت. ابتدا ذات وجودی و الزام تهیه و تدوین اساسنامه فدراسیون های ورزشی رو مورد بررسی قرار دادیم و سپس به مواردی که میبایست در تهیه و تدوین اساسنامه های ورزشی رعایت بشن اشاره کرد. امروز ضمن جمع‌بندی مطالب روزهای گذشته به چند مورد خاص هم میخواییم بپردازیم. اساسنامه چارچوبیه که از دو جهت قابل اهمیت. اول اینکه قواعد و قوانینی یکسانی برای همه افراد و گروه ها تعیین میکنه و در وهله بعدی هم به زبان مشترک فدراسیون ها چه در داخل و چه در خارج از کشور تبدیل میشه. برای تدوین یه اساسنامه کارآمد ضمن رعایت قوانین و قواعد بین المللی باید شرایط و قوانین داخل کشور رو هم لحاظ کرد و با رعایت این دو مورد چارچوب اصلی ضوابط فدراسیون ها یا همون اساسنامه اونا رو تدوین کرد. اگر تدوین اساسنامه ها یه روند قانونی و سخت داشته باشه دیگه شاهد تغییرات پی در پی اونها نخواهیم بود و میبایست اتفاق بیفته که هر وزیر یا هر معاون وزیری نتونه به راحتی اساسنامه ها رو تغییر بده. همونطور که در فوتبال شاهدیم و مدت هاست که به بحث روز همه محافل ورزشی هم تبدیل شده، این اتفاق داره کم کم میافته. فوتبال چون قواعد کمی متفاوت تری نسبت به رشته های دیگه ورزشی داره، نظارت فدراسیون بین المللیش هم سخت و با قوانین قهری محکم تری برخورد میکنه. اما اگر این روند برای رشته های دیگه هم اتفاق بیفته، شاهد خیلی از موضوعات حاشیه و جانبی نخواهیم بود. ورزش ما یه بار به دلیل دخالت های نابجا طعم تعلیق رو تو فوتبال چشیده و به همین دلیل هم این روزا مسئولان کمی دست به عصاتر راه میرن. اما موضوع مهمی که برای اساسنامه های فدراسیون ها وجود داره، بندهایی هست که در واقع دیواری بین صاحبان قدرت و مردم عادی و علاقمندان به خدمت در فدراسیون های ورزشی میکشه و به نوعی یه حصار و محدودیت رو به وجود میاره که خود این موضوع مغایر با اهدافی هست که کمیته بین المللی المپیک یا همون IOC برای کشورها ترسیم کرده و جدای از این مسئله، این اتفاقات به نوعی با روح پهلوانی و بزرگمردی و بزرگمنشی ورزش در تضاده. لذا به نظر میرسه با توجه به اینکه اساسنامه جدید فدراسیون ها هنوز به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده، باید وکلای مردم در مجلس از این حقه موکلاشون دفاع کنن و اجازه تصویب شدن آسون رو به این اساسنامه مصوب دولت ندن. با توجه به این که برخی از نماینده های مطلع مجلس کنونی شورای اسلامی اعلام کردن که هنوز اساسنامه مصوب هیئت دولت به دستشون برای تصویب نرسیده، لذا این انتظار میره که با دقت کارشناسی بیشتر روی بندهای این اساسنامه تمرکز بشه، با دقت کارشناسانه بیشتری روی بندهای این اساسنامه تمرکز بشه و علاوه بر این که مراقب تضییع حقوق ذینفعا باشن، باید تعامل و چارچوبای فدراسیون‌های بین‌المللی رو هم در نظر بگیرن. امیدواریم که چه این مجلس و چه نمایندگان عزیز و محترم مجلس آتی این اساسنامه رو مصوب میکنن، موضوعات اشاره شده و بحث‌های کارشناسان امر رو هم مد نظر قرار بدن. اما همراهان عزیز، با توجه به اینکه چند روزی به بحث اساسنامه های ورزشی پرداختیم، اکنون با در نظر گرفتن تصمیم وزیر ورزش و جوانان مبنی بر اینکه خصوصی سازی دو باشگاه پرسپولیس و استقلال هر چی زودتر پیگیری و انجام بشه، ما هم در روزهای آینده به این بحث خواهیم پرداخت. البته باید عرض کنم که بارها این اتفاق رقم خورده اما نتیجه در بر نداشته. این بار هم با توجه به اینکه تنها نزدیک به یک سال از زمان دولت 11 باقی مونده و همچنین عدم وجود زیرساخت‌های مناسب، بعید این مهم محقق بشه. البته ما به بضاعت خودمون تلاشمون مثل قبل اینه که هرچه زودتر این دو باشگاه سر سامون بگیرن، اما همونطور که قبلا هم در برنامه باشگاه که یکی دیگه از برنامه‌های همین شبکه رادیویی یعنی شبکه ورزش هم هستش، اعلام کردم که باید عزم جدی و همه ملی برای این اتفاق وجود داشته باشه. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با ما.
سپاسگزارم از آقای رضا فراهانی. همچنان در ابتدای برنامه قرار هست که در مورد اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی صحبت بکنیم. مهمان محترمی پشت خط هستن. پیش از اون آقای مهرانی، درود بر شما.
درود بر شما و همینطور شنوندگان عزیز و ارجمند، خوشحالیم که در خدمتتون هستیم.
جناب آقای دکتر نصرالله سجادی مهمان محترم برنامه ما هستن. قرار هست که در مورد همین موضوع، یعنی اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی، با ایشون صحبت بکنیم. همونطور که می‌دونید علاوه بر مسئولیت‌های متعددی که ایشون داشتن، به عنوان مدیر و سرپرست کاروان ورزشی ایران در بازی‌های 2020 ایشون مسئولیت قبول کردن. سلام، وقت شما بخیر آقای دکتر.
خدمت جناب آقای اکرامی عزیز و آقای مهرانی عزیز و همه شنوندگان عزیز رادیو ورزش، سلام و افتخار عرض می‌کنم.
درود بر شما جناب دکتر سجادی. بسیار خوشحالیم که این توفیق حاصل شد تا صداتون رو بشنویم. ما در این برنامه میپردازیم به زعم خودمون به یکی از ضرورت‌ها و اولویت‌های ورزش در سال 99 و اون هم بحث اساسنامه‌های ورزشی هست، به صورت مشخص اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی، با عنایت به اینکه جناب عالی به هر حال در تشکیلات اداره کننده ورزش در گذشته سمت داشتید و الانم نقشی فعال رو دارید ایفا میکنید در کمیته ملی المپیک و به مسائل اشراف کامل و کافی دارید. از گذشته تا کنون روند اصلاح اساسنامه فدراسیون های ورزشی رو به عنوان مقدمه محبت بکنید برای دوستان عزیز شنونده و ما، و پس از اون با طرح سوالاتی در خدمتون هستیم.
بله، ببینید، حالا قبل از این که بخوام به این بپردازیم، اشکالی نداره، من فقط اشاره میکنم که در طی این نزدیک به 40 سال گذشته اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی همیشه مورد توجه بوده و چندین مورد اصلاحاتی در اون انجام شده و بعضن به مراجعی که بعد اون رو تصدیق می‌کردن رفته، حتی بعضن تصدیق شده و ابلاغ نشده از طرف بعضی از دولت‌ها و نگه داشته شده. خیلی من به این نمیپردازم. من ترجیح میدم که چون موضوعتون گفته این هستش،
بله بله،
بیشتر یه اشاره به این بکنم که چون این شاید کمتر بهش توجه شده که خب حالا اساسنامه که همه فدراسیون‌های ورزشی در دنیا بالاخره برای اداره امورشون یه اساسنامه دارن و تعدادی آیین‌نامه ها و دستورالعمل هایی که بر اساس اون اساسنامه به اصطلاح تدوین میشه و تصدیق میشه برای اجرای بهتر امورشون هستش. ما الان با دو تا مسئله روبرو هستیم، این که آیا این اساسنامه فعلی که داریم مشکل داره یا بهتره بگیم چه مشکلاتی داره، و دوم مسئله که بهش کمتر توجه میشه و روش کمتر صحبت میشه اینه که آیا همین اساسنامه که احتمالاً اگر مشکل دار هم هست، آیا این تام و تمام اجرا میشه؟ یعنی مثلا ما وقتی اساسنامه رو نگاه میکنیم، در اساسنامه فدراسیون ها حدود 8 مورد 9 مورد اهداف معلوم شده، یعنی هدف های فدراسیون مشخص شده، نزدیک 21 مورد 22 مورد وظایف فدراسیون معلوم شده، ارکان فدراسیون معرفی شده و تو هر بخشی خیلی موارد صریح نوشته شده. اون چی که ما گاه و بیگاه سراغش میریم، حالا چه از طریق رسانه ها باشه چه از طریق خود دستگاه ورزش هستش، زمانی که انتخابات میخوان برگزار کنیم احتمالا به یه بن‌بستایی شاید میخوریم، بعد به فکر این میفتیم که خب حالا باید مثلا این اساسنامه رو توجهش بکنیم، رسیدگی بکنیم، ببینیم مشکلش چی هست و اون چیه که بیشترین وقت رو تو سالهای گذشته گرفته اتفاقا توجه به همین موضوع انتخابات بوده. یعنی انتخابات شاید یک بخشی از این اساسنامه هستش، خیلی موضوعهای مهمتری هستش که نه ما توجه میکنیم به عنوان شاید مثلا دستگاه ورزش و اون مسئولی که حتی توی فدراسیون هستش، این به شما وقتی که وظایف رو مثال میزنم فدراسیون رو نگاه میکنید، وظایف گوناگونی براش تعیین شده. خب باید بیان این اتفاقا مثلا بررسی کنیم، ببینیم که مثلا از این 22 مورد وظیفه‌ای که برای فدراسیون تعیین شده، چند تاش اجرایی شده، چقدرش اصلا قابلیت اجرا داره، اگر نمیشه اجرا میشه باید چی باشه، آیا با گذشت زمان ما هنوز همون حرفایی رو که میزنیم مثلا 30 سال 40 سال پیش باید توی این وضعیت باشه یا نه نیاز به این داره که اینها هم یه تغییراتی بکنه. در صورت میخوام بگم توجه بیشتر ما روی اساسنامه بیشتر زمانهایی هستش که انتخابات هست و یا حالا از دست دستگاه ورزش اعلام میشه ما میخوام به اصطلاح این اساسنامه رو بیاییم رسیدگی بکنیم. بعضا برای بعضی از فدراسیونات این مدت شما حتما در جریان هستید، بعضی از فدراسیون های بین المللی ایراد گرفتن، چون میدونید از اوائل انقلاب اساسنامه همه فدراسیون ها چون زمانی که 28 بوده بعد شده 34-5 تا بعد 40 تا اون روز که 51 فدراسیون ورزشی ما داریم اساسنامه همه این اکثرا یه شکل بوده، تا اینی که اولین اساسنامه ای که متفاوت بوده و اساسنامه های دیگه اساسنامه فدراسیون فوتبال بوده که اونم حالا تو همین برنامه من دیدم شرحش رو طی روزهای گذشته دادیم، اونم هنوز میدونیم که مثلا از سال 93-94 فکر میکنم که شاید همینجوری مونده و باید فیفا اونو تایید نهایی میکرده نشده. یه دو سه تا فدراسیون هم هستن که اساسنامه ای رو حدود 8 سال پیش 10 سال پیش فدراسیون های بین‌المللیشون ایراد گرفتن، مثلا مثل فدراسیون تیر و کمان، بعد متاسفانه یه اساسنامه داخلی نوشتن، یه اساسنامه که ترجمه کردن چیز دیگه بوده، رفته این همه مستنداتش هم و اون چیزی که به اون نهاد بین‌المللی رفته یه چیزی دیگه بوده، اینی که در داخل دیگه چیز دیگه بوده در اون زمان، زمان وقتشو من دارم میگم. یا بعضی از فدراسیون ها مثل دوچرخه سواری، مثل تنیس یونانی، مثل جیمناستیک، مثل شنا، فدراسیون ها بین‌المللیشون ازشون خواستن که اساسنامه ها رو یه تجدید نظر بکنن و اون فرمته نباشه. حالا اینم خودش یک مسئله است، ولی شما مثلا دارید اکثریت قریب به اتفاق یعنی بالای 80% فدراسیون های ما یک اساسنامه دارن، یه شکل هست. خود این آیا درسته؟ من فکر میکنم که اول باید ما به این برسیم، یعنی این که اگر میخواد درست باشه خیلی باید کلی ترگی باشه به این نوشته شده، این اساسنامه هستش، این اساسنامه خیلی وسیع‌تره، خیلی به نظر من بعضی از بخشاش جامع‌تره، بعضی از رشته‌ها درش اصلا شاید نگنجه نخونه با این. حالا که این مدت هم شما میدونید دیگه خیلی از انجمن ها اومدن خیلی این 40 سال گذشته تبدیل به فدراسیون شدن که اون یه بحث دیگه ایه که آیا ضرورت داره باشه یا نه. اصلا فدراسیون خودش باید به نظر من تعریف مجدد بشه که ما چرا مثلا فرض کنید دو تا رشته رو من نام میبرم منظوری ندارم، منظور خاصی اتفاقا رشته هر دو تا المپیکیه، مثلا فدراسیون والیبال اساسنامه داره و فدراسیون گلف هم همون اساسنامه رو داره، ما گلف آیا میتونیم با والیبال یکی بدونیم؟ باید این دفعه اساسنامه یکی باشه. اصلا اساسنامه برای چی هستش؟ برای اینه که تعیین بکنه که این فدراسیون ماموریتاش چیه، اهدافش چیه، وظایفش چیه، ارکانش چیه، مجمع عمومی که جزء ارکان است که مهمترین بخش این ارکان میتونه باشه، الان به ضعیفترین بخش تقریباً فدراسیون های ما در اومده، این که مثلا هر حد اکثر هر سال بیان یه مجمع عمومی تشکیل بدن و هر 4 سال یک بارم اگر 4 سال که بعضاً بیشترم میکشه بیان بشینن دور هم یه انتخابات برگزار کنن، ولی مجمع عمومی در واقع سهامداران اصلی هر رشته هستن، خب باید مثلا اینا بهش توجه بشیم. میخوام بگم که ما اگر بیان اتفاقا رو این مباحث صحبت بکنیم، یعنی فرقی هم نداره از توی رسانه خیلی هم خوبه از اینجا صحبت میشه، من خدا هم یه بخشی از این ورزشم دارم اینو عرض میکنم، بگم به این بخش رو باید توجه بکنیم. ما نمیتونیم یک لباس رو برای همه افراد بدوزیم، هم از نظر شکل، هم از نظر اندازه، همونجوری که اونو میشه بدیدیم فدراسیون ها همون مثالیه که زدن. شاید 4-5 ما فدراسیون بتونیم در نگاه اول بکنیم از نظر نوع فعالیتاشون، جمعیت تحت سوکششون، علاقمنداشون و و و خیلی از فاکتورهایی که اینجا باید بهش توجه بشه. لذا اینجا هستش که میگم ما نمیتونیم یک اساسنامه رو برای همه فدراسیون ها داشته باشیم.
درود بر شما. من از صحبت جناب عالی اینطور نتیجه گرفتم که بنابراین اون دوتا مطلبی که اشاره فرمودید، هم اساسنامه های ما اشکال دارن و همین که همین اساسنامه هم به صورت کامل اجرا نمیشه که باید مورد بررسی قرار بگیره. اجازه بدید که من سوالم رو اینطور مطرح بکنم. با توجه به این که اشاره فرمودید که مجامع که در حقیقت سهامداران و هسته اصلی فدراسیون هستند تبدیل به ضعیفترین بخش فدراسیون شدند، میخوام توجه جناب عالی رو به این نکته جلب کنم و این سوال رو مطرح بکنم که اگر که ما طبق ماده 7 همین اساسنامه‌ای که ملاک عمل هست بند 7ش که تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی اداری و به طور کل آیین‌نامه‌ها رو جزء شرح وظایف مجامع و مجمع عمومی فدراسیون دونستیم، چرا وزارت ورزش و جوانان باید بیاد آیین‌نامه انتخابات فدراسیون‌های ورزشی رو بنویسه؟ آیا ما با دست خودمون مجامع فدراسیون‌های ورزشی رو ضعیف نکردیم و اون دست اونها رو از انجام وظایف قانونی خودشون کوتاه نکردیم؟
خب حالا ما میایم این قسمت رو بیش از دو دیدگاه دید. یکی همین به اصطلاح سوال شما هستش که خیلی هم به جا هست، درسته که مثلا گفتن مجمع عمومی حد اکثر میتونه پیشنهاد اصلاح اساسنامه رو یا به اصطلاح بده. البته توی ماده 7 هست تصویب آیین‌نامه های به اصطلاح فدراسیون با خودشه، ولی با تایید باید چی باشه؟ تاییدش با مناسب باید با تایید مثلا وزارت ورزش باشه. به نظر میرسه که نوع به اصطلاح ساختار ما یه مقدار بعد نگاه بکنیم. ببینید در ساختاری که ما داریم همین تعریفه یه مقدار نقض فرضه. ما یه طرف میگیم که تو تعریف فدراسیون میگیم که فدراسیون‌های ورزشی یک سازمان‌هایی هستن که تو تعریف اون ماده‌های اول همه فدراسیون‌ها هستن که فدراسیون حالا ورزش‌های آماتوریه مثلا کشور ما مؤسسات عمومی غیر دولتی هست که شخصیت حقوقی دارن و حالا بر اساس منشور المپیک و با توجه به مقررات قوانین داخلی و ملی به عنوان اون بالاترین مرجع اون رشته به اصطلاح فعالیت میکنن در چارچوب چی؟ اساسنامه شد. اما با هماهنگی مثلا وزارت ورزش جوانان و رعایت قوانین مربوطه. اساساً خب فدراسیون وقتی اینجوری تعریف میشه از یه طرف وقتی ما میگیم مؤسسه عمومی و غیر دولتیه، خب این مؤسسه عمومی و غیر دولتی باید به نظر من خوب تعریف بشه. در قانون مؤسسه عمومی و غیر دولتی تعریف شده است، یعنی از تنها چیزی که داره اینه که مؤسسه عمومی و غیر دولتی خیلی هستش الان نام برده شده از جمله فدراسیون‌های ورزشی، از جمله کمیته ملی المپیک، کمک بگیر هستن از دولت، کمک بگیر توی زمینه منابع مالیشون. ولی شما نگاه بکنید الان اگر دولت ما دستش رو روی سر اکثر فدراسیون 90% برداره، خب اینا عملا نمیتونن به فعالیتشون ادامه بدن. چرا؟ برای اینکه از سال تأسیسش 40 سال، 50 سال، 60 سال، بعضی ها 70 ساله که اینجوری دارن اداره میشن. توی ساختمان دولتی هستش، توی استادیوم دولتی داره مسابقاتش رو برگزار میکنه، توی اماکن دولتی داره کاراشو میکنه، اردوهاشو میذاره، بعد پول دولتی رو میگیره، بیشترین کمکاشو بازم بگر از اون کمکی که قانونی تو بودجه میاد از بخشایی میگیره که وابسته به دولت هستن. این یه دلیل داره. دلیلش اینه که اصلا کلن ما ورزشمون رو دولتی داریم اداره میکنیم.
بله.
ریشه رو خواهیم نگاه کنیم اینه. خب ناچار هستی شما این اساسنامه رو تو بعضی از بخشاش دولت میگه که خب من که فرض کنید که ATM نیستن که شما فقط پول دادن که بالاخره باید یه نظارتی روی شما داشته باشن. لذا میخوام بگم که من اونجا که اشاره کردم که باید از دو بنک بیم یا بکنیم، یک اساسنامه های فدراسیون ها بنا به اون به اصطلاح اهدافی که از تشکیل اون رشته ورزشی است اولا برای خودش نوشته بشه با توجه به مجموعه اصطلاح ورزشی که یه حالا معمولیت داره بیاد نوشته بشه. یک دوم که حالا تا اون بخواد نوشته بشه، خب همین وظایفی که این فدراسیون داره اون وظایفش رو که عرض کردم 22 مورد 21-22 مورد هستش، اینا رو خیلی هاش بفلت میکنه، انجام نمیده، کاری باهاش نداره. بعدن هستش که مثلا میگن مثلا انتشار فرض کنیم کتب جزوات نشریات آموزشی و نشر اخبار و ترجمه قوانین، بعد مثلا همین یه بندو ببینیم کدوماش به درد میخوره، بعضی از فدراسیون رو باید داشته باشن بعضی نداشته باشن، تک تک اینا خیلی سخت نیستش. به عنوان من فقط اشاره بکنم، ما اومدیم در شاید یک سال طول کشید و خود من هم دنبال کردم که یه حالتی به فدراسیون ها بدیم، یه مقدار این مسائلشون رو پالایش کنیم، درست‌ترش بکنیم، بعدم بریم به اون سمت که رشته‌های ورزشی ما حداقل هر چند دسته‌شون فعلا در پله اول یه اساسنامه داشته باشن.
ما به هر حال جناب دکتر سجادی تو برنامه همیشه با ورزش یک پیشنهادی که روش کار کارشناسی شده بود ارائه دادیم، مبنی بر سطح بندی فدراسیون‌های ملی که کاربردهای زیادی رو داره، یه بخشش هم میتونه به هر حال نظر جناب عالی باشه. ما امیدواریم کمیته ملی المپیک حداقل دنبال این برنامه استراتژیک رو بگیره. جناب دکتر سجادی اجازه بدید که در حقیقت ما این بحث رو با جناب عالی به یک جای برسونیم. ما دیدگاهمون، فلسفه ما از فعالیت فدراسیون‌ها و اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی نگاه به انتخابات بوده. این مطلب کاملا صحیح اشاره فرمودید. حالا بحث بر سر اینه، ما توی برنامه همیشه با ورزش این رو داریم مطرح می‌کنیم که ما از یک سو می‌پذیریم ورزش ما 100% دولتی است، از سوی دیگه ما می‌خوایم خطر تعلیق رو از سر ورزش کشور رفع بکنیم. حالا چگونه ما باید بیایم اساسنامه هامون رو اصلاح بکنیم، اساسنامه‌مون رو که هم اون اصل نظارت حاکمیت وجود داشته باشه، دغدغه ها برطرف بشه، هم این خطر تعلیق رفع بشه. ما هنوز نتونستیم تکلیف خودمون رو با این مورد مشخص بکنیم. میخوایم دیدگاه کارشناسی جناب عالی رو و پیشنهادتون رو بشنویم.
ببینید این مسئله تعلیق، من فکر میکنم که بخوام خیلی با توجه به شناختی که دارم، چون الان هیچ طرف قضیه نیستم، نه رئیس فدراسیونم، نه مسئولیت توی وزارت ورزش دارم، ولی اون چیزی که توی این سالها گرفتم این بوده، این تعلیق مثل به اصطلاح یک چوماقی درست شده دست بعضی از مسئولین بعضی از رشته های ورزشی ما در فدراسیون های ورزشی، حالا یک سر یا یک جن بوده بر سر ورزش. آیا این که مثلا اون طرف اینگونه فکر میکنه، من خیلی اینو در همه رشته ها نمیبینم. ممکنه مثلا در فوتبال اونم تازه از داخل خیلی بیشتر کمک میشه در رساندن اطلاعات به اون طرف خارجی، متاسفانه که مثلا موضوع تعلیق شما میتونید مثلا علم بکنید و بیاین جلو. حالا بعضی از رشته های ورزشی، بعضی از فدراسیون ها، نهادهای بین المللی هم بعدشون نمیاد، یه مقدار اینجوری مثلا میخوان حاکمیت خودشون را هم نشون بدن. اما اون چیزی که من در جنبش المپیک میبینم و جزء منشور المپیک هست اینه که باید کمیته های ملی المپیک رو من دارم میگم که بالاتر از به نظر من فدراسیون های ورزشی است، خود کمیته بین المللی المپیک که بالاتر از نهاد بالادستی فدراسیون های بین المللیه، اونها همیشه دنبال این هستن که به اصطلاح با دولت ها تعامل داشته باشن. شما ببینید اگر میخوان المپیک توکیو برگزار نشه، در آخرین مرحلهش رئیس IOC با نخست وزیر ژاپن صحبت میکنه، با رئیس کمیته تشکیلاتی صحبت نمیکنه، واسه تصمیم آخر میخوان بگیرن و با رئیس کمیته ملی المپیک صحبت نمی‌کنه. این به معنی این که اصلا حالا المپیک اصلا من تو المپیک میگم وقتی در بحثی بکنیش تا این 126 سالی که از تاسیس IOC گذشته در هیچ دوره اینجور نبوده که المپیک دوره توی کشوری مثلا اون کشور کمیته ملی المپیکش همه کار این قضیه باشه. اصلا المپیک میخواد بره توی کشور، رئیس جمهور اون کشور میاد که